متعلق به شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان سال 1370 باشد.
ولا سيما مولانا الإمام المبين بقية الله مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله من الآن إلى يوم الدين چه خوش است گر بمیرم بره چه خوش است گر بمیرم بره ولای مهدی سر و جان بها سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی همه نقد هستی خود همه بدم به صاحب جون که یکی دقیق بینم رخ دل گشای مهدی که یکی دقیق بینم رخ دل گشای مهدی دی یا صاحب الزمون چه کنم چه چار سازم چه کنم چه چار سازم که دل رمیده من نکند هوای دیگر به جز درد هوای مادی آقا اگه یک گزی یک ماه در خونه ما رو بزنه به خودت قسم در رو به روش باز میکنیم آقا یک ماه این مرد و زن میگن یا صاحب الزمون چه کنم چه چار سازم که در رمیده من نکند هوای دیگر به جز از هوای مهدی نه هوای کعبه دارم نه صفا و مروه خواهم که ندارد این مکنها به خدا صفای مهدی اگرم از خدا حج بخواید حج در محضر صاحب الزمان بخواید نه هوای کعبه دارم نه صفا و مروه خواهم که ندارد این مکنها به خدا صفا شب شب جمعه آخر ماه رمضان مردو اگه امشب یکم بیشتر با حجت ابن الحسن حرف بزنی ضرر نکردی یا صاحب الزمان هر کس به گزینا زد ما هم به تو می نازیم هر کس به گزینا زد ما هم به تو می نازیم یا بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية خداوند همه ما رو رحمت فرماید صلواتی غرا در این شب رحمت به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه ی اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. در شبهای گذشته به اندازه‌ای که وقت مقتضی بود و اثبات مطلب نیاز به اقامه دلیل داشت، ثابت کردیم که در عصر حاضر خدا حجتی روی زمین دارد، حجتی معصوم و منصوب و منصوص. علم او علم خاتم الانبیاست، حجیت او حجیت خاتم الانبیاست، عنوان وجود مقدسش خلیفت الله و بقیت الله. این شخصیت دوازدهمین وصیت پیغمبر و همون مهدی موعودی است که پیغمبر اسلام بلکه همه انبیا بشارت به آمدن او دادند. عرض کردیم این گمان بیجاست که ممکن است امام دوازدهم کسی باشه و مهدی کسی دیگه. الان امامی هست، بعدن هم مهدی خواهد آمد. نه، دیشب روایاتش رو خوندیم که مهدی خاتم الائمه و هو الامام الثانی عشر، امام دوازدهم و آخرین امام حضرت مهدی است. اینا تمام شد. امشب میخواییم راجع به حداقل معرفت صحبت کنیم. چرا حداقل و نه حد اکثر؟ معرفت امام زمان صلوات الله علیه که بر همه واجبه و پیغمبر فرموده به من دقت کنید، و پیغمبر فرموده هر کس بمیرد و امام زمان خودشو نشناسه مسلمون نمرده، چه مقدار از معرفت باید داشته باشیم؟ به اندازه سلمان باید معرفت داشته باشیم؟ خیلی از ماها 70 سال هم عمر میکنیم، 1/10 سلمان هم معرفت پیدا نمیکنیم، پس ما کافریم؟ لذا راجع به حد اکثر معرفت نمیخوایم صحبت کنیم. معرفت ائمه حدی نداره، یعنی هرچه ما بریم بازم راه هست برای گلو رفتن. چرا؟ چون اونها فوق ما هستن، اونها در اساس خلقت مقدم بر ما هستن، ما رو به توفیل اونها غرق کردن و اینها در شبهای اول بحث کردیم. الَّذِي بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتْ الْأَرْضُ وَالسَّمَا. اصلا هر که هست و هر چه هست به توفیل اوست. این موجود معرفتش حد نداره. اگر آقایون خواستن دقیق مدرک این سخن من رو بیابن، به کافی جلد اول باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته، راوی عبدالعزیز ابن مسلم، از وجود مقدس ابوالحسن حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه حدیث مبسوطی نقل کرده، مراجعه کنن. اون یک حدیث. حدیث دیگری هم مرحوم سید هاشم بهراری در تفسیر برهان آخر جلد سوم از امیرالمؤمنین در معرفت امام نقل کرده. این روایت کافی روایت عجیب و غریبی است که حضرت رضا علیه السلام فرمود امام مثل افقه، شما هر چم بری باز به افق نمیرسی. امامی که شیعه معتقد است حجت الله است، نه منتخب مردم در سقیفه به عنوان رئیس مملکت. و لغو هر مملکت یک رئیس جمهور داره، یک هنر نیست که شناخت رئیس جمهور باعث شود که آدم دین داشته باشه، و اگر آدم رئیس جمهورش نشناخت بیدین باشه. نه، هر مملکت یک رئیس داره. اونی که پیغمبر میخواد بگه این نیست، اونی که پیغمبر میخواد بفرماید منتخب سقیفه نیست، او کسی است که حقیقت دیانت در گرو اوست. ببینید چه شخصیت والایی است که اگر اون نشناختی خدا دین تو قبول نمیکنه. اونجا حضرت فرمود مسئله امام مسئله خورشیده، چشمی میتواند به خورشید خیره شود، دستی میتواند به خورشید دراز شود، کسی میتواند به خورشید برسد، خورشیده. فرمود او شخصیتی است که هر چه فکر کنن، اگر همه حکما، همه علما، همه شعرا، همه ادبا، همه فصحا، همه بلغا، همه و همه جمع شوند، نمیتونن یک صفت از اوصاف او رو بیان کنن تا چه رسد به این که کنه معرفت او رو بیابن و بتوانن از پیش خود امامی اختیار کنن. لذا چون مقام اوی همچه مقامیست، بشر نمیتونه او رو تشخیص بده و او رو انتخاب بکنه، خدا انتخاب میکنه، چون مقام مقام فوق العاده است. لذا هم فرموده و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من انفسهم. اگر کسی را خدای متعال انتخاب فرمود، دیگه کسی از پیش خودش حق نداره حرف بزنه، حق نداره اظهار نظر در مقابل خدا بکنه. بعدم سنی ها کار رو به جایی برسونن، بگن بله اگر عایشه هم علیه امیرالمؤمنین جنگیده اجتهاد کرده. قرآن چی می‌فرمایید؟ قرآن این گونه اجتهاد رو باطل میداند، در مقابل تصریح به حکم اجتهاد مفهوم نداره. اگر خدای متعال حکم رو تعیین فرمود، معنا نداره که اجتهاد بکنه. مثل اینکه خدا فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیغمبر فرموده انجام بدید انجام بدید، هر چه گفته نکنید نکنید. آقای عمر بگه من اجتهاد میکنم، چیزی رو که پیغمبر حلال کرده من حرام میکنم، همه اهل عالم باید به او بگن اشتباه کردی. اگر بناس هر کس از پیش خودش در مقابل حکم صریح پروردگار عرض اندام بکنه، این آیه چه معنا داره که فرموده هر چی پیغمبر گفت بگین چش، بگین چش، به اجتهاد اینجوری موقوف، اظهار نظر در مقابل خدا ممنوع، اظهار نظر در مقابل پیغمبر موقوف. امام صادق فرمود لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال رسول الله کذا و انا اقول کذا. امام صادق فرمود خدا لعنت کنه ابو حنیفه رو، ابو حنیفه میگفت پیغمبر اینجور گفته من هم اینجور میگم. خب تو کی هستی که در دین خدا حرف میزنی؟ خدا زور تعیین کرده؟ پیغمبر فرموده از امام مردم ابو حنیفه از کجا آمدی آقا جان؟ یک نفری هستی مثل مردم کوچه و بازار، فوقش اینه که سواد داری؟ خیلی خوب، مگه هر کس که سواد داشت حق داره در دین حرف بزنه؟ سواد داری برای خودت سواد داری، در مقابل دین که آمدی. قرآن فرموده اگه مسلمانی هر چی پیغمبر گفت بگو چش، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم انما ولیکم الله و رسوله. تا آخر آیه کسی حق نداره حرف بزنه. خب پس برابر این عالی در این حد معرفت که اصلا قابل بیان نیست، چون فرمود همه مردم اگر جمع بشن نمیتونن یک صفت استفاده امام رو بفهمن و بیان کنن. خود امام باید خودش رو معرفی کنه، تنها راه شناخت امام اینه که آدم به بیانات خودشون گوش بده. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه چگونه خودشون رو معرفی کردن باید بریم یاد بگیریم، ائمه خدا خودشون را چگونه معرفی فرمودن باید بریم یاد بگیریم. این راهشه، نه اینکه از پیش خودمون بیم حرف بزنیم. این غلط، درست شد. پس باید دید اقل مراتب معرفت چقدره. آقا من چقدر باید معرفت به امام زمان داشته باشم؟ خوب دقت کنید، چقدر باید معرفت به امام زمان داشته باشم که مسلمان قبول شم، یعنی به عنوان مسلمان من رو بپذیرن و به مرگ جاهلیت نمرده باشم، که اگر از اون مقدار معرفتم کمتر باشه من رو مسلمان قبول نخواهند کرد. اون مقدار چقدره؟ خوب دقت کنید، اون معرفت به چهار امر در باره حضرت مهدی علیه السلام. باید به این چهار امر و به این چهار مطلب معتقد شد. اگر کسی به این چهار مطلب معتقد نشه و پی نبره و معرفت پیدا نکنه، معرفت به امام زمان نداره. معرفت به امام زمان این نیست که شما اسم او رو بدانی، تاریخ تولدش رو بدانی، محل تولدش رو بدانی، پدرش را بشناسی، مادرش را بشناسی، اجدادش را بشناسی. اینو که همه سنیان بلدن، بله همه سنیان بلدن، بلکه مسیحیان خیلی هاشون بلدن، مستشرقین یه عده که درباره اسلام و اعتقادات مسلمین تحقیق کردن میدونن که شیعه های همچه کسی رو به عنوان امام دوازدهم قبول دارن. اسمش هم بلدن، اسم پدرش هم بلدن، اسم مادرش هم بلدن، اجدادش هم میشناسن، طایفش هم بلدن، تاریخ تولدش هم میدونن، محل تولدش هم میدونن. اینا کافیه؟ اینه معرفت امام زمان؟ یا نه باید به یک اموری معتقد شد؟ ماهرم از اون عزیز من داره تموم میشه، بلکه تمام شد، چیزی نمونده. یک فردا رو داریم، شنبه هم یوم الشک که ماه رجب 30 روز تمام بوده، ماه شعبان هم 30 روز تمام بوده، خیلی بعیده که رمضان هم 30 روز باشه. اگر دو تا ماه داشتیم پشت هم دیگه 30 روز، ماه بعدی ماه سوم به احتمال خیلی قوی 29 روز خواهد بود. لذا خیلی 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 احتمال قویه که بالاخره شب شنبه ماه رؤیت بشه و اگر اینجوری شنبه عید خواهد بود، اگرم نشه تازه یه مشکه. بالاخره حالا بگین شنبه روز ماه رمضان، یک شنبه عید دیگه از ماه رمضان دو روز بیشتر نمونده، یک روزش قطعی اونم فرداست، یک روز شنبه اونم مشکوک، ممکنه شنبه از ماه رمضان باشه، ممکنه اول شوال باشه، پس یه روز دیگه از این ماه عزیز داریم، یک روز دیگه از این ماه خدا داریم، از این مهمانی که خدا ترتیب داده و همه بندگانش رو دعوت فرموده، همه رو سر سفره نشونده که از فضل عمیم و از لطف بزرگ خودش به اینها عنایت کنه، یه روز فقط باقی مونده. و چه شبیست امشب؟ امشب شب جمعه هم هست و ممکنه شب آخر ماه رمضان هم باشه، یعنی فردا ممکنه واقعا آخر ماه باشه و شب جمعه هم هست. بد نید اگر حالی پیدا کردید امشب دعای وداع ماه رمضان رو بخوانید. دعای وداع ماه رمضان در صحیفه سجادیه است. امشب باید با ماه رمضان خداحافظی کرد. خوشا به حال کسانی که از این ماه توشه ها برگرفتن. الهی تعرض لکم في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومباهن. خدا امشب خیلی جایزه میدی، خوشا به حال کسی که از این جوائز چیزی گیرش بیا. تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية إلي من فضلك. بله خیلی ها بوده از ما جوان آقا همه یه لذتش تفریحه، غیر از اینه زود دلش میگیره، دلش میخواد تفریح کنه، تفریح های حالا به قربونشون برم سر چهار راه و نگاه به نوامیس مردم و عرض من خیابون چری و دم سینماها و این تفریح های حالا هست. درسته؟ بله یه عده توشه اونها از ماه رمضان این بود و بعدم تو کوچه ها تو خیابون ها فوتبال تا نصف شب و عرض من خون. لذت اونها اینه که ما رمضان و خیابون هم خلوت و شب احیا گرفتن فوتبال. بسیار فکر خوبیه، مرحبا، اما از بهترم هست. از این بهترش این بود که یه عده دیگه مثل همونها جوان در همون سن و سال از شب اول ماه نشستن میگن یا صاحب الزمان. آقا هر کسی یه پرچمی پیدا کرده رفته زیر اون پرچم، هر کسی یه پناهی پیدا کرده رفته به اونجا پناهنده شده. ما هم آقا از حالا که اول سن نمونه در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار. پیغمبر فرمود وقتی جوانی به گناهانش فکر می کنه، بعد از خدا خجالت می کشه، خدا تو این همه به من نعمت دادی، من همه نعمتها تو در معصیت مصرف کردم، به من چشم دادی با چشم تو رو بندگی کنم، با همین چشم که نعمت تو بود گناه کردم، تو به من گوش دادی که تو رو بندگی کنم، با همین گوش معصیت کردم، تو به من زبان دادی، دست و پا دادی، پول دادی، آبرو دادی، خانواده دادی، شخصیت دادی، عنوان دادی، همه اینا نعمت تو بود خدا، من میخواسته شکر اینا رو به جا بیارم، رفتم با همین ها تو رو معصیت کردم. حالا که ماه رمضان شده خودت گفتی هر که هستی بیا بازا بازا، هر آنچه هستی بازا، گر گبر و یهود و دار اگر چون به شکستی بازم. فرمود یه جوونی که میاد در خونه خدا اشکی رو صورتش میشه که از گلالش احساس خجالت میکنه، سر به سجده میگذره و از گل خدا بد کرده. خدا به ملائکه میفرماید به اون گوشه زمین نگاه کنید ببینید این بنده کوچک من چگونه در مقابل من اظهار کوچکی میکنه. ملائکه من به این بنده افتخار میکنم، به 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 به، خوشا به حال اون جوونی که خدا به وجودش افتخار کنه. ملائکه شاهد باشید همه گناهانش رو بخشیدم. من به جوون ها آسون میگیرم، اگر جوون گناه گل نادیده میگیرم تا بگه خدا بد کردم او رو عفو میکنم. اصحاب نشسته بودن، صدای زجه زنی بلند شد، خاتم الانبیا فرمود برید ببینید چه بود که ناله زد. رفتن و آمدن، یا رسول الله بچهش گم شده، زجه میزنه. فرمود برید بچهش رو پیدا کنید به دستش بدید. رفتن بچه رو پیدا کردن، یه وقت اصحاب دیدن این مادر از خوشحالی داره سکته میکنه، بغل باز کرد و این بچه رو در آغوش گرفت و محکم فشرد. تعجب اصحاب که برانگیخته شد. حضرت فرمود وقتی یه گناهکاری در خونه خدا بر میگرده، خدا اینجور براش بغل باز میکنه. غرق گناه ناامید مشوز در بار ما. آی جمون نکنه یه لذت زندگی پوچی و بازی گوشی و خیابون گردی بشه. بیا بابا این برم یه خبریه. غرق گناه ناامید مشوز در بار ما، که عفو و بخشش بود در همه دم کار ما. میدونی آقا هنر تو زندگی چیه؟ هنر تو زندگی این آدم یه کاری کنه این خدا باش رفیقشه. عالی ترین هنر اینه آدم یه کاری بکنه این خدا بگه دوستان من مثلا 5000 نفرن یکیشون فلانیه. ببین جوونه، همه رقم امکان گناه براش هست، اما ببین چه قشنگ با من رفاقت میکنه، همه رو ول کرده، نامحرم و دخترای اونچنانی و خیابونهای چجور و محیط. 5000 نفرن یکیشون فلانیه. ببین جوونه، همه رقم امکان گناه براش هست، اما ببین چه قشنگ با من رفاقت میکنه، همه رو ول کرده، نامحرم و دخترای اونچنانی و خیابونهای چجور و محیطهای فحشا و زدن و رقصیدن، بله همه میرن مثل خر و گاو و هم میلولن، بله این همه رو ول کرده میگه خدا. اینو میگن هنر. خطاطی هنره، بله. نقاشی هم هنره، بله. مجسمه سازی هم هنره، بله. به قول بعضی موسیقی عرفانی هم هنره، بله. به قول اونا موسیقی اصلا بابا هنر اینه آدم یه کاری کنه خدا باش رفیق شه. بنده شرمند سو خالق بخشند من، امیدواری بجوی نگل نا امید بشی، نگل بگی خیلی بد کردم دیگه من رو نمی بخشن، به خدا قسم زود می بخشن درنگ جوونی. امیدواری بجوی زنام غفار مال. مرد جامعه خیلی یه جورایی نمیدونم چه عرض کنم، اگر خدا خودش یک تفضلی بکنه به جوانهای جامعه ما توجهی عنایت کنه، از این حال غفلت، از این حال پوچی بیرون بیان، اصرا تفلیات تو خیابونا را میفتن چیکار کنن؟ آخه نچشیدن مزگی محبت ما به زمان دو، مجبورن دلشون رو خوش کنن به خیابون گردی. خب یه ساندویچ بخریم با هم دیگه، چهار رفیق با هم دیگه بخوریم، خیلی ساندویچ خیلی خوبه، باز هم بستنی میخورن، باز هم تو خیابونا، باز هم تو مغازه‌ها نگاه میکنن، باز از این خیابون، باز از اون خیابون، باز قدی به نامیز مردم نگاه میکنن، باز شنبه میخوابن، فردا باز هم اینجوری، چیکار کنن؟ باز باقی برن بگردن، زندگی همینه. چه کنه آقا؟ چه کنه؟ به بزرگی عرض کرد آقا در شهر ما فساد خیلیه، این قصه مال بیش از 20 سال قبله. آقا در شهر ما استم برم فساد خیلی زیاده، چیکار کنیم جوانهای ما اینجور به فساد کشیده نشن؟ این جوان وقتی هم رفت مبتلا شد آلوده شد، بعد که سرش به سنگ خورد پشیمون میشه، اما دیگه کار از کار گذشته، عمرش شواب شده، چند سال از عمرش در بیچارگی گذرونده. آقا فرمود محبت امام زمان رو به جوانهاتون یاد بدید، بفهمن چرا زندن، بفهمن چرا هستن، بفهمن برای رفاقت با یکی دیگه خلق شدن، نه برای رفاقت با این چیزا، بفهمن برای این که دلشون کارون محبت یک گل در عالم بشه، گل خلقت امام از ارواح رافدا برای او خلق شدن، نه برای این که به هر پوچی دل ببندن. خب جوونی که هر سبت که نچشیده میگه بابا اینا که میرن توی مجالس چی گیرشون اومده که ما بریم راستن بیگه؟ نایمده که حلوهای تنترانیست، تا نخوری ندانیست، معصیت و گناه میدونی چه در طول تاریخ بیشتر از اطاعت و بندگی بوده؟ چون معصیت لذتش همون وقته، بندگی لذتش یه قدر طول میکشه. وقتی واقعا امتحانات پس دادی، نشون دادی حاضرم از همه چیز بگذرم، از خدا نگذرم، اون وقت مزه بندگی رو بهت میچشانن. رضا خیلی مرد میخواد تو این مسیر بیسته، در پرتو نور عقل دریابد که باید بندگی کنه، یه مدتی بندگی کنه، با هوای نفسش بجنگه، تا وقت مزه بندگی رو بچشونن. یه وقتی من که مش جوون بودن بهشون گفتم که شما خیال میکنید سلمان خول بوده، ابوذر خول بوده، عمار خول بوده، دیوانه بودن؟ یعنی وقتا که مردم طبق معمول و مرسوم همون دمون ها لذت می بردن، عیاشی می کردن، کیافی می کردن و این ها دنبال این کارا نمی رفتن، نصف شب بلند می شدن گریه و زجه و فلان، خب هیچ کس گریه خوشش نمیاد، بله؟ از رنگ سیاه و عرضه و از پرچم سیاه و همش مجلس عذاب و یه هوا خوشش نمیاد، پس چرا اینا همه یه لذت ها رو فروختن و دلشون رو خوش کردن به توجه به خدا و مناجات؟ یعنی واقعا میگید اینا دیوونن؟ بشریت اقرار کرده است که اینها عقلای بشرن. بو علی سینایی که همه عالم به این به فهمیدن کلماتش افتخار میکنن، میگه هر وقت کار بر من سخت میشه و یک مسئله علمی برام پیش میاد و نمیتونم بفهمم، درکعت نماز میخوانم، سر به سجده میگذارم، میگم خدا نمیفهمم برام روشن کن. یعنی بو علی واقعا دیوانه است؟ بو علی که میگن رئیس العقلا، که نکنه اونا یه مزه‌ای چشیدن که من و توی جوان هنوز نچشیدیم؟ اونا یه چیزی دیدن لذا ول نمیکنن بیان به یه ارباب چسبن. یه قصه براتون میگم، بد نیست اگر بعد از مؤمنین همت کنن همین قصه به نصر روان هر چقدر مستقلا چاپ بشه. الان هست در عین الحیات مرحوم علامه مجلسی این قصه هست، مفصل در بهار هم نقلش فرموده، قصه بروهر و یوزاسوف. این قصه از قصه های راسته، مثل قصه های ساختگی که بعضی از نویسنده ها و رمان نویس ها و ارزمت اینا ساختن نیست، قصه واقعیست. قصه قصه عجیبی یه دیگش اینه، یه پادشاهی بود که به قیامت اعتقاد نداشت. اون چهار نقطه یادم ها، امشب چون شب جمعه از میخوام حال گدایی در خانه خدا پیدا کنیم و حال توبه و انابه پیدا کنیم، یه قدری از این حرفا بیشتر میخوام بزنم و الا اون چهار مطلب رو عرض بکنم خدمتتون انشاءالله. امشب هم نرسم فردا شب میگم براتون. باقی بحث مهدویت رو هم انشاءالله صبح های جمعه اگر عمری بود در خدمتتون بودی عرض میکنم که بحث به یک جایی برسه انشاءالله تعالی. این پادشاه عرض می شود قیامت رو قبول، یه وزیری داشت، خیلی وزیر فهمیده، یه عاقل خوب معتقدی سابق، اگر یعنی همه جا راست بوده که اگر پادشاه خور بود وزیرش عاقل بود که اگر این بخواد کج بره اون دستو بگیره، این قانونش بوده همیشه.
وزیر عاقله به خاطر اینکه جلو خلیا اونو بگیره. این وزیر عاقل میگه بابا این شاه خل چیکار کنیم؟ این میگه قیامتی نیست، یه جوری باید اینو ادبش کنیم. یه روز سوار اسب بودن، دو تایی با لباس مبدل آمده بودن که از اوضاع شهر و اوضاع مردم مستقیما با خبر بشن. اینا شاید نه که برای ما گزارش بیارن که نه اوضاع مردم بسیار خوب است و مرفه، خودشونو میبینن که مرفه، خیال میکنن همه مرفه. خودمون از نزدیک بریم ببینیم چه خبره اوضاع. سوار اسب به لباس مبدل داشتن میگشتن، آمدن از شهر بیرون، رسیدن به یک خرابه مزبله، آشغالا رو ریخته بودن بوی گندم یک بساطی. توی این آشغالا دیدن یک عرض و چادری، یک آلودکی با آشغال با همین نگیرفتن بیرون. یه زن و مردی درست کردن، لباس های اینها جهنمی کثیف، شرک و کتابه از سر و روی اینها میریزه. عرض و خدمت وقت یه سنگی به جای بالش گذاشته این مرده، این تکیه داده، تکیه هم داده، پاش هم کشیده، خیال میکنه رو استبرق نشسته، این پاشم رو اون پاش انداخته، خیال میکنه آره این مجنون، اینم دیلیه بغل دستش. گفت خب حالا یه جام آبی هم بده بیری. اینم رفت یک کوزه شکسته یه جهنمی که تو آشغال برداشت شسته بودن، آبش کرده بودن، برداشت رو لب کوزه شکسته، یه کاسه شکسته هم برداشت، توی که شکسته بود خلاصه از تو این کوزه تو این کاسه یه قدی آب ریخت تو هم که بود، یک حالی هم داد دست این مرده. اینم گرفت و کل 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 بعدم یک عشق کرد، آی جیگرم آلومه. این دید که اینا تو آشغال نشستن تو زباله اینقدر دارن عشق میکنن. یک دفعه شاه گفت اه اینا شد زندگی. وزیر دید حالا وقتشه، این حالا وقتشه. گفت قربان چرا بینا گفتین اه؟ آخه این زندگی تو نگاه سنگ بجا بالاش بشتر گوشته رو زمین نشسته، بردار کودش اونجوری، کاسش اونجوری، چند دونم خونش اینجوری، برش زیر پاش اونجا همون آشغال، تازه عشق هم میکنه، آب میخوره، آب لجن. گفت قربان او عشق میکنه، میدونید چرا شما بدت میاد؟ چون شما تو اون قصر رو زندگی میکنی، اون قصر رو که میبینی و اون لباس ها و اون غذا ها و اون ظرف ها نمیتونی به این زندگی عنایت کنی و توجه کنی و علاقه من بشی. درست نگفتم؟ گفت قربان یه دستن که اونا به زندگی شما میگن اه. چی؟ کجان؟ اینه که تو کار هر دقیقا سلطنت این چیزان همش ترسشون هست اینه که مبادا یه وقتی سلطنت جاید دست بره قانونشه. مگه اونهایی که ایمان به خدا دارن که میدونن خدا از که همه چیزو حفظ میکنه و عزت میده و ذلت میده، او اتکاش به خدا به دمیر المؤمنین سلام الله علیه. هر دقیقا که اونی که تلحب و زبه میان میگن پول بیشتر رو نمیدن، میریم بروا میکنم بروا کنم خدا که حفظ میکنم. اما معاوی اینجور نیست، پول میده که نگهدارش کنن، حفظش کنن. این یک دفعه درزی چیه که زندگی اینقدر آوریه که به قصر من میگه زکی؟ گفت نه قربان زندگیش من خیلی عالی نیست، خونه های خیلی معمولی هم دارن، فرش های خیلی معمولی هم دارن، غذاهای خیلی معمولی هم میخورن، اصلا این تخت های مرصع نشان شما و ظرف های سلطنتی و غذاهای چنانی و چنینی اصلا به خوابشون هم نمیاد و ندیدن، ولی واقعا به زندگی شما میگن اه. اینم زندگی که انشاء میکنه. و آخه من نمیفهمم تو چی داری میگی، من دیوانه شدم، توضیح بده اینا کجا؟ تو قربا تو که همین شهر هست، تو که همین دیار هست، چطور به زندگی میگن اه؟ و همون دوده شما به زندگی اینا گفتی اه. شما بهتر از این رو دیدی به این میگی اه، قصد خود تو دیدی به این میگی اه. اونا هم راستی معاد رو روز عرصمت که قیامت رو فردا میدانن. آقا اگر شما از دیگه طلب داشته باشی بگم برو فردا بیا، یقینم بری فردا عذابش هم میگه راستی متقی میگه قیامت فرداست، الان چشمون بستم فرداست، اذا ما تقنه ها در قامت قیامت رو تا هر از دنیا رو قیامتش برپا میشه. حساب کتاب اگر اهل بهشته القبر اما روضتون من ریان الجنه و اما حفرتون من حفر النیران. میگه آقا او چنان یقینی به معاد داره، آخه این معاد قبول نداشت، چنان یقینی به قیامت داره، تو قبول نداری، تو میگی بابا ملکوی فراخون دو ساختن کل بگو تو قدرت اینقدره، فکر هر کس به قدر همت اوست. اما او به یک جایی رسیده سلمان به یک کوزه و یه دوره عصا میسازد، چنان لذتی میبره برای رهبشید، بدنش را پر از شیره و عسل میکنن، کندوی زنبور رو باز میکنن، زنبورها رو بدنش میچیرن، بدن رو میگذن، بهش میگن به پیغمبر خودش نام بده، میگه محمد رسول الله. چه لذتی برده بلال سیاه حبشگر دینش، او رو میزنن به پشت، او را روی زمین قرار میدن، سنگ بزرگ رو سینش میگذار، میگن بگو خدایی نیست مگر این بتها، میگه لا اله الا الله وحده وحده وحده. پس یه چیز دیگه است که نمی کنه، چشم او داره دیگه رو میبینه، چشم دل باز شده، با کسی دیگه پیوند رفاقت بسته، لذت انس با او رو احساس کرده، لذا به این وضعیت و به این زندگی ما ها میگه ما زندگیمون همش به این است که عرضت دکوراسیون منزل رو هر ماه یک بار به عوض کنیم دیگه، تو این خونه دلمون زده شد بریم بالا شهر تر بنشینیم و بالا شهر تر بنشینیم و اینقدر بریم تا بریم بالا کو بنشینیم و عرض و خدمت احمد خیال میکنیم شخصیت به اینه که خونمون محله خیلی خوبی باشه، طلاهامون آخرین مدل باشن، موی عرض و سرمون به بهترین مدل پیشیده باشه، دقت فرمودین، لباسمون بهترین مدل باشه. آقا انسان رو خدا آفریده برای محبت، وقتی محبوب واقعی رو پیدا نکردی عزیز من باید به طلا و مد مو محبت ببرزی جان من، وقتی فهمیدی محبوبت چیه به او دل بستی، بگی آقا این حرفا چیه، این حرفا چیه عزیز من، راستی میخندی، راستی متنفری که یه وقتی مجبور بشی به این زندگی های پرتجمل بیمعنویت دل ببندی، نمیتونی و قربان شما که به این زندگی آلونکی آشقالی مزبله ای میگی اه مال اینی که اون قصر رو دیدی، متقین هم خدا را دیدن، قیامت رو یافتن، چشمشون به نعمت های خداست، دلشون غرق انس با حضرت محبوبه، اونا که بعد یه محبت به اون رو چشیدن نمیتونن به این زندگی پردرگ و برق شما دل ببندن، تو همه جا بگی که ماشین هم آخرین مدل باشه، وقتی پشت فرمون میشی مثل که حالا داری عرض من پشت دنیا نشستی، فرمون دسته داری دنیا میشه خونه، او را آقا الان آقای خدا اراده کنه یک وانته 25 سال پیش طرف هم عرض وقت که تو بستم کشیده باشه و حسابیت حال و پارم رو گاز درگی بخوابون تو ماشین جنابالی 18 میلیون 20 میلیون برو که رفتی چکا میکنی؟ همونجا باید گریه کنی از اوگه نالله و نال، اونی که محبت به چیزی دیگه داره دل به این نبسته که اگه از دست تو خسته بخوره کارش به کجا میرسه؟ به اونجا که قرآن فرموده لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم، کار به جایی میرسه که اگه خدا نعمتی بهش بده الحمدلله چیزی نیست که خوشحال بشه و از صده خوشحالی بده، بعضی که سابق برید بحث از ما این مورد ذکر میکردن یک میلیون دیگه ساعت رو من ذکر نمی کرد، اگرم نعمت جا دستشون بگیرم میگه ما رو خودش بود صاحبم برک گره، اینجور نیست که از ناراحت ذکر کنن مثل که بعضی تو قطعنامه ذکر کردن، درسته؟ خب پس بنابر این انسانی که چشمش باز شده و جای دیگر میبینه به اینا دل نبسته، و تو که جوانی و اول سنته بگه ببین واقعا اصلا چیزی به نام محبت تو عالم وجود داره یا نه، اگر وجود نداری چی؟ به هیچ چیز محبت نورد، اگر چیزی تو عالم هست که بهش باید محبت ورد چیه؟ او خداست یا مزاحم نوامیس مردم شدن و فکر قیافه بودن و فکر عرضت که مدرک چنانی بودن و نمیگن درس نخونه سوالش دل بستن به این آدم خیال کنه شخصیت در این است که آقا و یا پروفسور بهش بگن، حالا آقای پروفسور بگن یا آقای پروفسور بگن اینا که چیه نزده من؟ شخصیت به این نیست، شخصیت به اینه که انسان مشمول این آیه بشه، ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، خدای عده رو دوست داره، کیا؟ اونایی که برگشتن به طرف خودش و پاک شدن از محبت حق چه غیر دوسته، دوست داره خدای اینا چنان توجهی به خدا پیدا میکنن که راستی به همه ماها و به زندگی ماها میگن اه این هم زندگی که اینا دارن. بارها عرض کردم امشب هم عرض میکنم، اگر از منی که عمامه سرمه و دم از امام زمان میزنم و دم از دین میزنم خلافی ببینی، ببینی من آخوند به دین عمل نمی کنم، خیال نکن دین بده، من بدم، من آدم بدیم، بارها هم گفتم بالا منبر با به من نگاه نکنی، من بدم عزیز من به دین کار نداره. دین یعنی کتاب الله و عطرتی یعنی قرآن و 14 نور پاک، قرآن و پیغمبر و اهل بیت. به اینا ایراد داری یا علی؟ من با همین بدیم حاضرم جواب بدم. اگر به اینا ایراد نداری بیا به اینا دل بده، ببین چه خبر آقا، بعد ببین زندگی مزه پیدا میکنه یا نه. بعد ببین راستی دلت میاد پاشی محبت امام زمان و توجه به حضرت و عرضش و تقرب به حضرت و مطالعه پیرامون حضرت و فکر کردن در باره حضرت رو ول کنی بری با رفقات تو خیابونا علیکی بگردی، ببین دلت میاد. تا آدم مزه لذت بالاتر را نچشه این پایینی رو ول نمی کنه، قانونشه. وقتی اون مزه محبت امام زمان چشید، راستی راستی همه چیز از نظرش میفته. اون هر چی رو بخواد به این شرط میخواد که در مسیر محبت دوست باشه. اگه در مسیر محبت دوست بود دوستش داره، در غیر این صورت نمیخوادش. اینه که همه همتش اینه که به اون از دیدش. صلوات الله علیه. معرفت امام زمان سلام الله علیه واجبه و شخص اگر به 4 مطلب معرفت پیدا کنه، به امام عصر و خدا له الفدا معرفت داره، و اگر به این 4 مطلب معرفت نداشته باشه یا شنیده باشه قبول نداشته باشه، امام زمانش رو نمیشناسه. 2 مطلب از اینها مشترک است بین امام زمان و باقی ائمه، 2 مطلب مختص به امام زمان است و در بقیه ائمه نیست، حتی در پیغمبر هم نیست. او دو مطلبی که مشترک بین امام زمان و باقی ائمه است، یکی مسئله امامت و ولایت، یکی مسئله نعمت بودن ائمه. اما مسئله امامت و ولایت، انسان باید معتقد باشه که خدای متعال بین خودش و بندگانش حجتی قرار داده که از او تعبیر به امام، تعبیر به ولی الله می شود، و این مقام مقامی است اختصاصی از سوی خدا، و عهد الله است لا ینال و عهدی الظالمین، عهد خداست و هر کی بخواد عنایت میکنه. انسان باید معتقد باشه که پیغمبر از طرف خدا پیغمبره، امیرالمؤمنین از طرف خدا امامه و امیرالمؤمنینه و امامه و ولیه، امام حسن از طرف خدا ولایت داره، امام حسین همینجور تا امام زمان، این مدام مشترکه. اینو باید انسان معتقد باشه، امامت و ولایت مشترک است بین امام زمان و باقی ائمه. اعتقاد ما باید این باشه، اینا رو مردم انتخاب نکردن، مثل اونها که در صفیفه جمع شدن، اینا رو خدا انتخاب کرده. هر کس که خودش رو بنده خدا میدونه باید اطاعت اینها را به حکم خدا بر خودش واجب بدونه. اون وقت نتیجه اعتقاد به ولایت و امامت از سوی خدا این میشه که فرمان امام میشه فرمان خدا، نافرمانی از امام کردن و معصیت امام کردن میشه معصیت خدا. یعنی کسی که با دستور حجت خدا مخالفت میکنه با دستور خدا مخالفت کرده. لذاست که اگه آدم روزدار به امامش، به امام معصومش دروغ ببنده، بگه امام صادق همچی گفته، از پیش خودش جهل کرده باشه، روزش باطله، مثل کسی که دروغ به خدا بسته. این مطلب مشترکه. انسان میبینه آقا باید اطاعت کنه از فرمان امامش، تا یه مطلبی معلوم شد حکم امام صلوات الله علیه، دیگه نمیتونه باش مخالفت کنه، دیگه نمیتونه نسبت به اون بی‌تفاوت باشه، مگر اصلا خدا رو قبول نداشته باشه. و اگر خدا رو قبول کرد و اعتقادم پیدا کرد که این آقا هم نماینده و ولی همون خدا و امام از طرف همون خداست، فرمان او فرمان خدا باشه. اینو باید شرط معتقد باشه بدون هیچ شکی. ندیدش اینه، خدای متعال به ابراهیم خلیل فرمود بچه تو باید سر ببری. خب چشم، ما نسبت به خدا مطیع محضی، همینجور نیست؟ هر چه خدا گفت میگیم چشم. ابراهیم پیغمبر معصوم خداست، ابراهیم خلیل الرحمن به خدا عرض کرد که خدایا به چه حساب من بچه‌مو سر ببرم؟ اصلا سر ببر چشم. ما فرمان اماممون رو فرمان خدا میدونیم. الان اگر امام زمان به من بگه بچه تو سر ببر، باید سر ببرم. اعتقاد ما به امامت ائمه در این حده. دلیل مندل آمار عاشق عباس قمی رو نگاه کنید، قصه امام صادق و اون مرد خراسانی رو تمامتون بلدین. مرد خراسانی وقت خدمت امام صادق گفت آقا چرا قیام نمی کنی؟ فرمود که برای چی قیام کنم آقا، خلیفه چه گرده مردم رو کجا بود ها رو کجا رو کبری کرد قیام کنید. فرمود کسی ندارم، با چی قیام کنم، با کی قیام؟ آقا شما در خراسان 100,000 شمشیر زن دارید، در مدینه چقدر چی دارید؟ فرمود خب بارک الله عجب نمیدونستم در خراسان ما اینقدر پیرو بریم. بله آقا همه مخلص شما هستم و خود جناب عالی هم از اونها فاکر شما مخلص شما. بله آقا و کاش کنم اگر قبول فرمود. فرمود یعنی شما مثلا دیگه هر چی من میگم میگی چش؟ عرض کرد بله آقا. حضرت به غلامش فرمود که همین تنور روشن کن. غلامم زود تنور رو روشن کرد و حضرت خدی با این اول پرسی کرد و تنور خوب داغ شد. فرمود خب گفتی هر چی من بگم میگی چرخ. از بلا آقا فرمود لطفاً تشریف ببرید تو آتیش بنشینید. آقا با خدا زن و بچه‌ام منتظرن. آقا من خراسان که بودم اومدم اینجا اینا منتظرن من برگردم تازه سوغاتم براش ببرم من برم تو آتیش. اینا دیگه من دارم شوخی میکنم آقا. یه بار تو تو همه حرفا بودن. یکی از اصحاب حضرت مأمون رقی یا هارون مکی، دیگه من تردید دارم چون یکیشون راوی حدیثه، یکیشون همین شخصی است که الان دارم میگم. مأمون رقی بود ظاهرا و راوی حدیث هارون مکی است. اما عکس داشت بیام کفشم دستش، کفشم ها بره به کفاش پیله بزنه پاره شده ما بره نه پر دستش. السلام علیکم ابن رسول الله در خونه باز بود آقا رو دید. علیک السلام بی اینجا چشم آقا اومد تو برو تو آتیش چشم رفت تو آتیش نشست. دست سؤالی چرا به چی این بعد بگم آقا همون برش با چی کارش کن خو خورازون هواش چطوره گندماش چه قیمت از اینجا گرونتره جواش چطوره از این شروع کرده حرفو گفتن خوب با برو پردش کرد. یه قدری که گذشت فرمود راستی بریم دم این تنور ببینیم رفیق زنده است. آقا حالا حتما جزغاله شده. حالا ببینیم نگاه کنیم. حضرت آوردش کنار تنور دید نشسته قشنگ اون آتیشا مثل که تو چمن نشسته. آقا بیان بیرون. فرمود بیا آفرین بر تو. آقا جان چند تا از اینها تو خراسان برای من سراغ داری؟ آقا قربونت برم آقا جان من یکی خودم که خدا حافظ. اینجوری اگر میخوای منتظرش نباش آقا. فرمود خدایی که آتش را برای ابراهیم گلستان کرد قدرت دارد برای جعفر ابن محمد هم گلستان کرد. اینقدر ما معرفت به امامون داشته باشیم که اطاعت از اون اطاعت از خداست، اگر امام ما فرمود طلا برای این مرد حرومه بگیم چرا؟ اگر بدین سر بچه تو ببر نمیتونم بگم چرا. اگر بدین طلا برای این مرد حرومه بگم چرا؟ پس معلومه که خیلی کارم داره. مطلبو گرفتی؟ وقتی من بگم او از طرف خدا ولی است خیلی حرفاتش خوابیده. وقتی من گفتم او از طرف خدا بر من امامت داره خیلی حرفا رو قبول کردم. حجت خداست، ولی که خداست، امام از طرف خداست بر من. سنی ها از بیخ راحت هم میگه امام همچه امام قائل نیست که راحت آسوده هیچ. ما از اول زیر بار امامت یک کسی دادیم که از طرف خدا امامه. فرمان او فرمان خداست، فرمان او فرمان خداست. خب این که از ها چند نفر از ما راست اینجوری هستید که الان آقا میفرماید که این اموالی که شما دارین هیچ کدوم ما خودتون نیست، همه رو باید بریم بدیم به صاحباش. این اموال ما رو کیا که این توی معامله اشتباه بوده، اون معامله قصد بوده، این معامله ربوی بوده، این معامله فلان بوده، یک مرتبه بشید لا تو فات آسمون جل. خدا یا این آقا رازیاتی امام زمونه چجوری قصه؟ یه کسی بود خیلی مثل من یبن الحسن میگو. یه شبی خواب دید جایی در میدنه من دمه دردید بخ یک خورشید نورانی دمه چون فهمود من همون کسی هستم که همه صداش بزنی افتاد دست باش تو خواب دست رو کابو نهدم. من آدم خواب الان آنو ظهور کنیم دون اصحاب اونو جمع کنیم بگیم آو من چاکرتونم در خیل من مصرف اول ازام خود تو برسیم پل خربگیری آقا بذار اول به حساب خودت برسیم. اولا این خونت که مال خودت نیست. بله آقا بله خونت مال خودت نیست. بقید داره که اینجوری معامله اش کرده و این معامله باطله، خون مال صاحبش اگر شد اموالت هم که معاملاتت اینجوری 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 یاسین یا نیست آجا وقت هست یک قصه دیگه براتون بگم وقت نیست نه خیلی وقت گذاشته نه وقت گذاشته اگه یادم بود فرش هم میگم براتون بس یک سلاماتی مرمت کنیم یک کسی از علمای وقتی شوق دیدار امام زمان علیه السلام به سرش افتاد این خودش نعمتی که آدم بسوزه برای امام زمان اما به قول اون مرجع تقدیر خدا رحمتش کنیم فرمود قربونه او از دشمنان ماست تو الان میگی هر کیو بگم بکش میکشی اول به سر تو بکش دیگه چی؟ تا آمده که آخری بگه داد زد آی دوز آی دوز حضرت دست شده ره و آجان نمیخواد بگی آی دوز نمیخواد اینقدر بگی یبن الحسن برو معرفت رو درست کن از خواب بیدار شد یبن الحسن گفتن به یاسین یا نیست آجان